بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 34 از مسائل مربوط به استطاعت حج بود، مطابق بیان امام قدس سره در تحریر الوسیله. در این مسئله دو فر مطرح شده، فعلا سراغ فر اولی وان این از حج بذلی کفایت از حجت الاسلام می کند. بنابراین اگر بعدن مستطیع شد از جمیع جهات، حج دیگری برای او واجب نیست و این آثار زیادی دارد، به علت این که بسیارند کسانی که یا با حج بذلی یا شبه بذلی به زیارت خانه خدا می روند، روحانیین کاروانها، پزشکان کاروانها، خدمه کاروانها، راهنمای کاروان، همه اینها، اینا هم بذلی نیست ولی شبیه بذلیه، آیا اینها حجشون کفایت می کند یا کفایت نمی کند؟ ما بیان میکنیم، میگیم اینا شبه وزنی هن، میگن این مشکل شبه وزنی هن، ثابت میکنیم در ذیل کلام انشاءالله سخن از اینا هم میاد. فعلا وزنی رو داریم میگیم، شبه وزنی ها رو هم میگیم. گفتیم مشهور و معروف این است که حج وزنی کافیست. تنها از مرحوم شیخ در استبصار نقل کرده بودند که ایشون گفت کافی نیست، اگر بعدن مستطیع شود باید برود حجشو به جا بیاورد. و جالب این است که خود شیخ در کتاب مبسوطش از این نظریه برگشته، در کتاب مبسوط گفته است کافی است. و اذا دار الان بین کتاب مبسوط و کتاب استبصار، کتاب مبسوط کتاب فتواست، کتاب استبصار کتاب فتوا نیست، کتاب حدیثی. در کتاب مبسوط آراء شیخ شفافتر و روشنتره. اگر بگیم شیخ طوسی هم از نظریش برگشته، دیگه اجماع میشه، اتفاق میشود. و اما سراغ دلیلمون رفتیم، ما دلیل علی کفایت الحج البذلی؟ گفتیم عمده دلیل روایاتی که شش روایت در همون باب 10 از ابواب وجوب الحج است. این روایات در واقع دو گروهه، یک گروهش گفتیم استدلال کرده است به این که مصداق استطاعت، حالا که این روایات میگفت مصداق استطاعته، خب این از این نظر برای ما خیلی جالبه. و این که گفتم بعضی ها ملحق به حج وزلی هستن، از همین روایات ما استفاده میکنیم، میگه این حج وزلی مستطیعه. خب روحانی کاروان مستطیعه، خدمه کاروان مستطیع هم دیگه، از حج وزلی کمتر نیستن، همه اینها مستطیع هم میتونن. میگن بیاید روحانی کاروان میشیم، ما شما رو میبریم، مراسم برای ما انجام بدید، طبیب کاروان بشین، ما شما رو میبریم. اگر اون مصداق من استطاع باشه، خب اینم مصداق من استطاع است. مهم این که روایات ما عمدتاً تکیه بر این کلام دارد که حج بزلی مصداق من استطاع الیه سبیلاست. یه گروه بود. و اما گروه دومی هست. من در گروه اول دو تا روایت رو نخوندم، اجازه بدید بخونم. یکی روایت 11:6، یکم 2:8. چون اون روایاتی که اشاره کردم در باب 10، حدیث 1 و 4 و 5 و 7 و 8 و 10 بود، 6 روایت بود در باب 10. 2 روایت هم داریم در ابواب دیگر، 11 باب 6 و 2 باب 8. روایت معارض هم هست، نه یکی، دو تا. جواباش هم مفصل میگیم اگر حوصله داشته باشید. و اما 11 باب 6، نه اینا گروه اول، همش جزء گروه اول. 11 اینه، روایت رو عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی، همین حضرت عبدالعظیم معروف، عن الحسن ابن محبوب نقل می کند، عن معاویه ابن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام، فی قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. تا می رسیم به اینجا، و این دعاه، اینجا شاهد ماست، و این دعاه احدون الى ان یحمله، که بیا با ما بریم حج، فستحیا حیا کرد، فلا یفعل، حیا نکنه، فانه لا یسعه الا ان یخرج، باید قبول کنه و راه بیفته. صدر روی لله علی الناس من استطاع امام تکیه کرد، زیلم دوباره برمیگرده به همون آیه شریفه. در زیل چی میفرماد؟ میفرماد و هو قول الله عز و جل و من کفر فان الله غنی عن العالمین. خوی و من کفره زیر آیه حج، در صدر عبارت تکیه رو آیه حج، در زیر تکیه روی آیه حج. قال دیگه اینجا شفافتر میشه، و من ترکه فقط کفر، تعبیر به کفران شده. قال ولما لا یکفر، چرا کافر نشود؟ وقد ترک شریعتا من شرایع الاسلام. اینا همش حجت الاسلامه، اینا همش معنیش این است، حج بزلی مصداق من مصادیق حجت الاسلام. و اما روایت 2 باب 8، بله این کفر به اصطلاح اطاعت، نه کفر اعتقاد. ببینید حدیث 2:8، عن العلا بن رزین قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، سؤال از چی کردم؟ از آیه شریفه. و ذکر مثله، یعنی همون چیزی که در حدیث 1 آمده در حدیث 2 هم آمده. و زاد، سؤال از حج بزلی بود، و زاد قلت فمن عرض علیه فاستحیا، عرض علیه فاستحیا، قال هو ممن یستطیع، دیگه از این صریح‌تر قال هو ممن یستطیع، کسی که عجب او عرضه بشود مصداق مستطیعه. بنابراین اینا میگه حج بزلی کافیست. چرا؟ چون مصداق مستطیعه. و اما گروه دوم، حدیثی است که میگه کافیه، اما آیا این مصداق مستطیعه یا نه؟ اشاره ای نداره که مصداق مستطیعه است، اما میگه کفایت میکنه. و اون هم حدیث 2:10 و 11:6. 2:10 روایت علی بن رزینه. ببینید در 10 1 و 2 رو با هم ذکر میکنه. در 10 1 و 2 با هم ذکر شده. اجازه بدینه 2:10 روایت معاویت ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل لم يكن له مال، کسی است مستطیع نبوده، فحج بهی رجل من اخوانه، حج بهی رجل من اخوانه، ایجزیه ذلک، کافیه، ان حجت الاسلام، کاملا صریحه، ام هی ناقصتون، قال بل هی حجتون تامه، بل هی حجتون تامه. اتفاقا مرحوم صاحب جواهر فقط رو این روایت تکیه میکنه. اون روایات گذشته ما که میگو مصداق مستطیعه، روی اونا خیلی تکیه نمیکنه. از همه بهتر این روایت معاویه ابن عمار میدونه، هم سند معتبر هم دلالت صریح. کاری هم نداره که مصداق استطاعت هست یا نیست. امام میفرماید این کافی است و مشکلی هم ندارد. بله، یک روایت دیگر هم باز در این زمینه، کافیه، منتها این با صراحت میگه کافیه و کارم ندارد که این مصداق چیز هست یا نیست. و اما یه روایت دیگری هم هست که روایت همون عبدالعظیم حسنی که عرض کردم، از حسن ابن محبوب، ان 11:6، ان معاویه ابن عمار، ان ابی عبدالله، بعد اون جز گروه اول بود، ببخشید، خب حال فعلا همین یکی رو حساب کنید تو من اون دومیشو بعدم پیدا کنم خدمتتون عرض کنم. بریم سراغ معارض. نه، حج یک بار بر انسان بیشتر واجب نیست، بر انسان مستطیع، اما بذلی اونو نمیگه، مگر اینکه بله درست نیست. بعضی ها گفتن چون حج یک بار بیشتر انسان واجب نیست، اینم به جا آورده. ما میگیم حج یک بار بیشتر واجب نیست بر مستطیع، این که مستطیع نیست با اون رقمی که اونها میگن. بله اگر مصداق استطاعت بدونین مشکلی ندارین. به هر حال روایات به قدر کافی دلالت داره، همونهایی که با صراحت میگه جز مستطیعه که روایت کثیر است، 8 روایت بود، و هم این یه روایتی که خوندیم که کار به مسئله استطاعت نداشت، میگفت کافی است حجتون تامه. بله حج بزلی تکرار بر میداره، اما دومی واجب نیست، اولی واجب است. و اما روایت معارض، دو روایت، یه روایت با صراحت معارضه، با صراحت نه، با ظهور تام، ولی یه روایت هست که بعضی ها میگن معارض هست، بعضی ها میگن علا خلاف المطلوبه عدل. اما اون روایتی که دلیل بر قول مرحوم شیخ در استبصار و ظاهرش معارضه، حدیث 5 باب 21، روایت ابو بصیر، 5 باب 21 روایت ابو بصیر، می فرماید عن علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر. قبلش رجالی هستند که این رجال خوبن، این روایت رو تضعیفش کردن به خاطر علی ابن ابی حمزه. من چند جمله درباره علی ابن ابی حمزه بگم بعد روایت بخونم. علی ابن ابی حمزه واقعا یک معمایی است از نظر من لااقل در رجال، برای اینکه همه متفقن به اینکه آدم بدی بوده، کذاب، متهم، ملعون، لا یعتمد به شیء من روایاته، تعبیراتی است که علمای بزرگ رجال دربارش کردن، کذاب، متهم، ملعون، لا یعتمد به شیء من روایاته، و هو احد عمد الواقفه، یکی از ستونه های واقفیه است. واقفی ها کیا هستن؟ الذین وقفوا علی موسی بن جعفر، هفت امامی هم. یکی از سردمداران مذهب وقف علی ابن ابی حمزه است. درست؟ پس از این رقم نگاه میکنیم، از این سو نگاه میکنیم، میبینیم یه آدم واقعا ضعیف از هر جهت. از اون طرف نگاه میکنیم، میبینیم 545 تا روایت در کتب اربعه داره. اگر یه آدم به این ناقلاییه، این همه روایت، شما اگر جامع الروایات ببینید 4 صفحه درباره روایات او بحث میکنه، و بعضیا شماره کردن روایت شروع، تنها در کتب اربعه، حال جای دیگه هم هست یا نیست چه عرض کنم، 545 تا روایت. و از این جالبتر این که در کامل الزیارات که آقای خویی رضوان خدا بر او باد مدتی معتقد بودن هر کی در کامل الزیارات اسمش آمده معتبره. چرا؟ چون ابن قلوی در اول کامل زیارت گفته من تمام اسناد اینها رو معتبر دادم میدانم. خب در کامل زیارت آمده، در تفسیر امام حسن عسکری هم روایات این جناب علی ابن ابی حمزه آمده. من میگم شاید اجازه بدید خدمت شما که عرض کنم دو حالت برای ذکر نکردن قبل و بعد که بگن اون روایات مال قبل بوده اون روایات مال بعد بوده. اصلا کسی به روایات او اعتماد نمی کنی. من میگم شاید حضرت آیت الله خویی هم که از نظرشون برگشتن علی ابن ابی حمزه و امثال او رو دیدن در کامل و زیارات، افرادی که مجمعون علی بطلان روایات ام هست، دیدن که نمیشه، باید برگردن از اون نظریه. به هر حال این همه روایت در کتب معتبر به وسیله روایات راویان معتبر از این شخص با اون وضعیتی که برای او ذکر کردن یه مقدار در تضاده. بله در مذمت او میگن روایت هم از حضرت امام علی ابن موسی رضا هست. خب اینها چطوری با هم سازگاره؟ ما اعتماد نمی کنیم بر روایات علی ابن ابی حمزه، ولی در این حال یه معما مانندی هست که شخصی به این فاسد المذهبی و کذاب و ملعون بودن این همه روایات در کتب اربعه ما داشته باشه. آقا این چه رقم توجیهش کنیم؟ حالا روی این فکر کنید ببینید کسی به سراغ این مسئله رفته و توجیهی برای این پیدا کرده یا نکرده. به هر حال روایت ما چون دو تا بیشتر نیست اینجا و به اعتبار یکی بیشتر نیست، باید بریم سراغ سند. سند این روایت اول معارض سند ضعیفی هست. حال تا برسیم به استحباب هنو ما دلالت رو بس نکردیم، داریم سند بحث میکنیم، چون رفت سراغ دلالت. و اما متن روایت ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام، میدانید ابو بصیر هم نابینا بود، علی ابن ابی حمزه به نظر میرسه جوان بود و سرحال بود و دست ابو بصیر رو میگرفت و قائد او و راهنمای او بود. ان ابی عبدالله علیه السلام قال لو ان رجلا مؤسرا احجه رجل کانت له حجه سؤالم نیست، کلام امامه به صورت لو ان رجلا مؤسرا احجه رجل کانت له حجه، اگر شخص مؤسری باشد و دیگری اینو بیار حج وزنی کنه این حج برای اوست. ولی زیرش رو دقت کنید، فان ایسر بعد ذلک کان علیه الحج، اگر بعدا مستطیع شد فان ایسر بعد ذلک خیلی خوب ظاهرش وجوبه. حالا بریم جمع کنیم بین روایات حمله بر استحباب کنیم، فعلا ظاهرش وجوبه معارضه، سند خرابه، ظاهرش به حسب ابتدای نظر منهای جمع بین روایات جمع دلالی دلالت داره به این که بعدا ای توانست به جا بیاورد. و اما حدیث دوم، حدیث فضل ابن عبدالملک شش باب ده، اینو عجیب این است استدلال کردن در حالی که علا خلاف المطلوب عدل، اینم شش باب ده. سند رو میخوانم، این حدیث رو هم گفتن ضعیف السنده، ببینیم کجاش ضعیفه. ان حمید ابن زیاد ثقتون، حمید ابن زیاد از ثقات، ان ابن سماع، ابن سماع کیه؟ ان عدت من اصحابنا، این عده کیان؟ ان ابا نبن عثمان که از اصحاب اجماعه، جمیل الجمیل ما ابانی و الابدلان ثم حمادانی، تو اشعار مرحوم بحر العلوم درباره اصحاب اجماعه که ابان، همین ابان ابن عثمان جز اصحاب اجماع، این که خوبه. و بعدش هم فضل ابن عبدالملک، اونم از ثقاته. بنابراین حمید ابن زیاد ثقتون، ابان ثقتون، فضل ابن عبدالملک ثقتون. این که تضعیف کردن یکی از دو علت ممکنه داشته باشه، یکی ابن سماع که بگیم ابن سماع مبهمه، کیه ابن سماع، اسمش چیه؟ دومم عدت من اصحابنا، این عده کیان؟ ثقاتن یا غیر ثقات؟ نمیدانی. پس اگر اما و اگری در این سند باشد، یا از ابن سماع است یا از عدت من اصحابنا، و الا فضل ابن عبدالملک، ابان ابن عثمان، حمید ابن زیاد، کلهم ثقات، مورد اعتماد. پس سند این هم رفت زیر سوال، هر دو روایت سندشون زیر سوال رفتن. و اما دلالت، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل لم يكن له مال، مستطی نبود، فحج به اناس من اصحابه، جمعی بانی شدند و آقا رو به حج بردن، گفتن آقای خوبیه، اقضا حجت الاسلام، اینجای حجت الاسلام شو میگیره این آدم غیر مستطیع که جمعی او رو به حج بردن. بله، اناس با سینه، یعنی جمعی بانی شدن. شما خیال کنید اناس با سه هست، تعجب کردی چرا قم اونا آوردن بردن یه وقت. بله، حالا ایناسون اوناسون ببینیم. قال نعم، امام اول کار فرمود نعم، حجش حجت الاسلامه. خب اینجاش که علا خلاف المطلوب عدله. نعم اقضا حجت الاسلام، قال نعم، فإن ایسر بعد ذلک، اگر بعدن توانست حج به جا بیاره، فعلیه ان یحج علیه. اول می فرماید این حجت الاسلام است، بعد می فرماید اگر بعدن توانست حج به جا بیارد علیه. بازم زیدشو دقت کنید، قلت هل تكون حجته تلك تامه او ناقصه. بالاخره بفرمایید حجش کامله یا ناقصه. راوی هم خود شک کرد، اذا لم يكن حج من ماله، اذا لم يكن حج من ماله، خودش مال نداشته، دیگران بردنش، اناسی بردن او رو، قال نعم. امام دوباره فرمود بله، این حجش تامس، قضا انه حجت الاسلام و تکونو تامس، ولیسه به ناقصه، کامله. باز دوباره فرمودن و این ایسره فلیهج، اگر پولدار شد و مستطی شد بره حج. دوباره امام فرموده از حجش کافیه، دوبارم فرموده تکرار کنه این میتونه. خب این حمله بر چی میشه؟ حمله بر استحباب میشه. خود روایت دلیل بر استحبابه. و یکون شاهد جمع برای روایت ابو بصیر، شاهدی میشود برای روایت ابو بصیر که اونم حملش کنیم بر استحباب. نتیجه اگر هیچی در دست ما نباشه، فقط ما باشیم روایت ابو بصیر با اون ظهور، در مقابل اون هفت روایت بچینیم، اون روایت میگفت این حج استطاعتیه، حجت الاسلامه، مخصوصا روایت معاویه ابن عمار میفرمود کافیه، این روایت میگه دوباره به جا بیاره. روایت ابو بصیر که بهترین روایت بود در معارض. خب ما جمع بین اما میکنیم به استحباب. چرا؟ لان الجمع بین روایات ظاهرت فی الوجوب و روایات ظاهرت فی عدم الوجوب، جمع بین هما بالاستحباب یه جمع شناخته شده است در سراسر فقه. این یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، یه روایت دیگه میگه ببخشید، این یکی میگه غسل جمعه واجب نیست، یه روایت دیگه میگه غسل جمعه واجب است. نص و ظاهره. اون که میگه واجب نیست نصه، اون که میگه واجب ظهور در وجوب داره، قابل حمله بر استحباب مؤکده. اون که میگه واجب نیست نصه، اونی که میگه واجبه ظهور در وجوب داره، قابل حمله بر استحباب مؤکده. جمع میکنن نص و ظاهر، اخذ به نص میکنیم، ظاهر و حمله بر نص میکنیم، این جمعی شناخته شده است در تمام فقه. درست؟ سلمنا که جمع دلالی نبود. میدانید در تعارض روایات اولین قدم جمع رواییه. اگر جمع روایی نشد میریم سراغ مرجحات. در اینجا مرجحات با گروه اول یا دوم؟ با گروه اول. چرا؟ اشهر فتوا، من ناحیت الفتوا، اشهر روایتن من ناحیت روایه، هم شهرت روایی داره هم شهرت فتوایی داره، علاوه بر یه مرجع دیگر هم داره. چیه؟ موافقه با ظاهر کتاب الله. کتاب الله میگه من استطاع، خب اینم استطاع هست دیگه، موافقه ظاهر کتاب الله. فرض کنید صحیح باشه، روایات هر دو ضعیف السند، دومی که دلالت نداره قطعا دلالت علی خلاف داره، اولی تک و تنها میمونه با اون سندش. فرض کنیم سند قوی، باز جمع دلالی داره. فرض کنیم جمع دلالی نداره، میخواییم اعمال مرجحات کنیم، موافقت با شهرت فتوایی روایی، موافقت با کتاب الله، همه اینها سبب می شود که چی؟ که ما مقدم بداریم اونو. بله اعراضم گفتن، این تعبیر به اعراضم شده. علا کل حال این جای بحث نی، ولذا هیچ کس هم نگفته اگر شیخ طوسی گفته برگشته. و اما فر دوم من مطرحش کنم تا برسیم به حل و فصلش. فراموش نفرمایید که در زیل همین حج بزنی می شود اون حجهایی که کسی در ایام حج کاری میکنه، یا خدمت روحانی میکنه، یا راهنمای، یا طب، یا فلانه، اونا رو هم بدون اشکال میشه به این روایت ملحق کرد. و اما بخش دوم کلام امام، بله خیلی خوب دیگه، بهتر عرض علیه الحج، عرض اهم از این است که کاری هم ازش بکشن یا کاری ازش نکشن دیگه. عرض به طبیبی گفتن بیا آقا با ما ببریم ایتون هر عرض عجب فرمایشی فرمودید دیگه. خب اجازه نمیخواد، اجازه نمیخواد آقای عزیز. وقتی حکومت اسلامی کاروان تشکیل میده، کاروان طبیب میخواد، یه نفر بگه من مزاجم قویه، من طبیب نمیخوام، گل طبیب نمیدم، بچه بازی نیست دیگه. خب بله، روحانی میخواد، طبیب میخواد، کارمند میخواد، آشپز میخواد، چه میخواد؟ خب اینا میخواد دیگه، دونه دونه که نمیدن اجازه بگیرن. بگذرم، اجازه بدید. و اما زید در اینه که اگر رجع ان بذله، اون آقا از بذلش برگرد، این پولی دست و پا کرد و رفت حج رو به جا آورد، آیا اینم کافیه یا نه؟ بازل رجع عن بذله، ولی که این آقا یه پولی گیرش آمده و این پول میرسونه او رو تا آخر و رفت حج رو به جا آورد، آیا کافیست یا کافی نیست؟ این دو حالت داره، رجع عن بذله قبل الاحرام رجع یا بعد الاحرام؟ این باید رجع قبل الاحرام فعلا، بعد الاحرام که نمیتون برگرده. ما گفتیم بعد الاحرام حق ندار از بذلش برگرده. چرا؟ به علت این که این محرم شده، لا ضرر لا حرج، قاعده استلزام، این از احرام بیرون نمیتونه بیاد تا حجش به جان نیاورد. پس بعد از احرام که نمیشه ببریم قبل از احرام. و ظاهر کلام امام و مرحوم صاحب عروه هم متعرض شده، این رو در مسائل بعد جدا کرده، این زیل رو مسئله مستقلی قرار داده. فردا انشاءالله به اون الله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علیه سیدنا.